السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عصر شما بخیر. خدا رو شاکریم که در ماه معظم رجب با امیر المؤمنین همنشینیم از طریق همنشینی با نهج البلاغه. به حکمت 253 نهج البلاغه رسیدیم. در این حکمت امیر المؤمنین علیه السلام در قالب آموزش روش قسم دادن متهمی که از راه دیگری با سند با شهود جرمش ثابت نشده، یه نکته خیلی عالی اعتقادی و عرفانی رو به ما یاد میدن. لذت ببرید از این نکته عرفانی. میخوانیم که و کان علیه السلام یقول احلف الظالم اذا اردتم یمینه به انه بری اون من حول الله و قوته. اگر خواستید یک ظالم رو قسم بدید که آیا تو این کار رو کردی یا نکردی، اینجوری قسم بدید بهش. باید بگه قاضی قسم بخور که من بریم، یعنی براءت میجویم از حول و قوه الهی اگر این کار رو کرده باشه. بعد میفهمد چرا؟ چون فانه اذا حلف بها کاذبن، اگر چنین قسمی رو کسی بخوره و دروغ گفته باشه، یعنی بگه من هیچ نیازی به خدا ندارم، نه به حول خدا احتیاج دارم، نه به قوه خدا احتیاج دارم، اگر دروغ گفته باشه، یعنی اون کار رو کرده باشه و چنین قسمی بخوره که آقا اگر من این کار رو کردم از حول و قوه الهی خارج میشم. فرمود وقتی کسی دروغ به دروغ همچین قسمی بخوره، او جلل عقوبه، خدا به سرعت عذابش خواهد کرد و خیلی عاجل و سری گرفتار عذاب میشه. بعد فرمود و اذا حلف بالله الذی لا اله الا هو لم يعاجل. اما همین آدم اگر حتی به دروغ بگه به اون خدایی که هیچ معبودی جز او نیست من این کار رو نکردم، خدا در عذابش تعجیل نمی کنه. الله اکبر از این لطافت. بعد بفهمد چرا؟ لأنه قد وحد الله تعالی، به خاطر اینکه او ولو به دروغ این قسم خورده، با گفتن لا اله الا الله اقرار کرده که خدا یکی و یکتا و یگانه است. توحید رو اقرار کرده. الله اکبر از ارزش لا اله الا الله و امانی که میده حتی به متهم دروغگو. ببینید حول از همون خانواده واژه حائله. حائل یعنی مانع. این که میگیم لا حول، یعنی اگر قرار باشه آسیبی، ضرری، خطری به ما برسه، هیچ کس نمیتونه حائل بین اون ضرر و ما بشه جز خدا. قوه یعنی نیرو، یعنی اگر قرار باشه خیری به ما برسه، منفعتی به ما برسه، هیچ نیروی نمیتونه اون منفعت رو به ما برسونه جز نیروی خدا. پس وقتی کسی میگه لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی در عالم هستی نه هیچ کسی جز خدا میتونه ضرری رو از ما دفع بکنه، نه هیچ کسی جز خدا میتونه نفعی برای ما بیاره، این معنیش اینه لا حول ولا قوت الا بالله. حالا اگر متهم ظالمی رو آوردین، سند نداریم برای، ولی میدونیم این کار است، انکار میکنه، علی علیه السلام میگه بهش بگید قسم بخور، بگو اگر دروغ گفتم من از حول و قوه الهی براءت میجویم، یعنی من هیچ احتیاجی به حول و قوه الهی ندارم. امیرالمومنین علیه السلام میگه اگر اینجوری قسمش بدید و دروغ بگه، خدا خیلی فوری عذابش میکنه. اما همین متهم رو اگر گفتید بگو به خدایی که لا اله الا هو من این کارو نکردم، گفت بله، به اون خدایی که لا اله الا هو من این کارو نکردم، حتی اگر دروغ بگه عذاب نمیشه، خدا عذابش رو تأخیر میندازه. چرا؟ به خاطر شرافت توحید، به خاطر اینکه این آدم ظالم دروغگو به زبانش کلمه توحید رو، کلمه اخلاص رو جاری کرده. عزیزان نکته عرفانیش اینه، از کار و اسماء خداوند متعال هر کدوم یک حقیقتن در عالم، برخلاف اسم من و این کمد و اون پرچم و اینا که میتونست انسان از اول یه اس دیگه بذاره، اسم من و پدرم و و مادرم گذاشتن حمید رضا، میتونستن از اول بذارن مثلا جواد، میتونستن بذارن مثلا بیژن، فرقی نمیکرد خیلی. اما اسامی خدا متعال همه حقیقت دارن، یعنی تو عالم خدا با اسماء خودش امور هستی رو تدبیر میکنه. خب حالا بین این اسماء الهی و از کاری که بشر توفیق پیدا کرده به تعلیم الهی به زبون میاره، بعضیا خیلی اثرات بزرگ و عجیبی دارن، به خاطر همین خیلی شرافت دارن. یکیش لا اله الا الله، کلمت الاخلاص. حالا انشاءالله تو خطبه ها میرسیم ببینید امیرالمومنین در مورد خود لا اله الا الله و آثارش تو زندگی چه حرفایی میزنه. میفرمان اینقدر این کلمه اخلاص، یعنی لا اله الا الله، شرافت و اثر داره که حتی اگر ظالم برای فرار از اون جرمش در محکمه و دادگاه بگه که به لا اله الا الله قسم من این کارو نکردم، خدا در عذابش تعجیل نمیکنه. تعجب نکنید، همونجوری که در نهج البلاغه فرمود ما دو تا مایه امان از عذاب الهی داشتیم، یعنی مستحق عذاب بودیم، دو تا سپر آهنین داشتیم که خدا به خاطر ما را عذاب نمی‌کرد. اولی وجود پیغمبر خدا بود که بین ما زندگی می‌کرد، دومی هم استغفار است. آیه قرآنه و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. ای پیغمبر عزیزم، تا وقتی تو در این امت زندگی می‌کنی خدا اینها را عذاب نمی‌کنه، ولی اون که مستحق عذاب باشه. ادامه و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، تا وقتی هم که اینها دائم استغفار میکنن از گناهانشون خدا عذاب کننده اینها نیست. بعد امیرالمومنین در ادامه این حکمت میفرمود که خدا یکی از این دو امان رو از ما گرفت که پیغمبر بود. خب امان دوم رو قدر بدونید، یعنی با اینکه گناهکارید اگر استغفار کنید خدا عذاب رو از ما بر میداره. لا اله الا الله اینقدر شرافت داره، البته یه مجالی میخواد و یه مخاطب خاصی که یک دور اسماء الله رو با هم مرور کنیم. اسماء الله که عالی ترین علم معرفت، که ببینیم این جبار یعنی چی، این ملک یعنی چی، این مقتدر یعنی چی، این رحمان یعنی چی، سبوح یعنی چی، قدوس یعنی چی، اون یه مجال دیگری بخواد. خب این از حکمت 253. در حکمت 254 حضرت ما رو موعظه میکنن که قبل از این که بمیری و بخوای وصیت کنی که آیا بعد از تو ورثه تو به تو رحم بکنن و برن وصیت تو عمل کنن یا نه، خب خودت همون موارد رو عمل کن. ببینید عبارات رو فرمود یا ابن آدم، ای آدمی زاد، کن وصی یا نفس کفی مالک، در مال خودت خودت بشو وصی خودت. همون چیزایی که بخوای تو وصیت نامت بنویسی بعد مرگت در مورد اموالت انجام داد، خب خودت تا زندگی انجام بده. اینو بدید برای ترویج نهجوان، رو بدید مثلا برای ایتام، اینو بدید بفرست، خب خودت انجام بده. بعد ادامه فرمود و عمل فیه ما تؤثر و یا تؤثر و ان یعمل فیه من بعده. آقا هر کاری که دلت بخواد ورثت بعد مرگت برای تو انجام بدن، خب خودت جلوتر انجام بده، خودت انجام بده. داستانی نقل میکنن حکمای قدیم، میگن پیرمردی هی به بچه خودش وصیت میکنه، من مردم این کارو بکنید، من مردم این ذکر رو بگید، من مردم به اینجا کمک کنید، من مردم مسجد رو بسازید، من مردم. اینم پسره تعجب میکرد که بابا پدر ما زنده است، به چه امیدی داره وصیت میکنه؟ خب خودت انجام بده. پدر متوجه نم. یه شب تو روستا پدر به پسر گفت پسرم این فانوس رو بگیر جلوی من که تاریک نخورم زمین، بریم خونه فلانی. گفت چش. این پسر که عقل و حکمت خدا بهش داده بود فانوس گرفت دستش، یه چند قدم جلوی پدر میرفت، فانوس گرفت و کنارش که پدر راهش رو ببینه نیفته. یه ذره که میرفت میمد پشت سر باباش حرکت میکرد. بابا بهش تشر میزد که آخه نادان، فانوس پشت سرم به چه درد من میخوره؟ من تو رو آوردم، فانوس دستت دادم که جلوم بری، من راهمو جلو جلو بتونم ببینم و زمین نخورم. دوباره میمد جلو، چند قدم میرفت، باز میرفت پشت پدرش. باز پدر توبیخش میکرد، سیلی تو صورتش میزد که آخه تو چقدر احمقی، چقدر احمقی، چراغ پشت سرم به چه درد میخوره؟ من تو رو آوردم که جلو جلو راهمو روشن کنی. پسر وایستاد و پدر جان خواستم بهت بگم چطور این راه دنیوی تاریک رو میفهمی که باید جلوتر روشنش کنی، پشت سر فایده نداره، ولی هی میشینی وصیت برای پشت سرت میکنی. تو که خودت زنده ای، جلوتر پیش بفرست. بزرگ باران خدا عجیبه، در قرآن در مورد توشه آخرت هی از واژه جلوتر فرستادن استفاده میکنه. خدمت شو از واژه قدمت لغت ما تقدم، اون چیزایی که جلوتر برای آیندت فرستادی و در قیامت ذخیره کردی. حضرت میگه تو که میخوای در مورد مالت، در مورد اعمال صالح وصیت کنی، خب خودت پاشو انجام بده. مگه چند درصد ورثه دلشون برای ما خواهد سوخت؟ اون مالو میرن واقعا خرج میکنن، خودشون دعوا میکنن، بعد توجیه میکنن، بعدم بخور بخور میکنن میرن. چقدرشون میرن حال دارن برن نماز برای ما بخونن و عبادت انجام ده، خب خودت انجام بده. اینم حکمت 254. در حکمت 255 مولا علی علیه السلام میفرماد الحدت و ضرب من الجنون. آخ که چقدر این حکمت به درد ما میخوره. بعضیا سر مسائل جاری زندگی عصبانی میشن، دیگه هر چی دلشون میخواد بد اخلاقی میکنن. بعد بگیم آخه این چه رفتار زشتی بود انجام دادی؟ خب میگه خب خودش تقصیر خودشه، منو ناراحت کرده. میگه خب آدم عاقل اونجایی معلوم میشه که وقتی ناراحتش میکنن غضبش رو کنترل کنه، و الا اگر هر کسی رو ناراحت کردن، هر چی از دهنش در اومد گفت و رفت، که این دیوونه است، عاقل نیست. حضرت ببینید چقدر قشنگتر میفهم الحدت و ضرب من الجنون. میفهمد عصبانیت و تندخویی یکی از مصادیق و انواع دیوانگی است. چرا؟ لأن صاحبها یندم. به خاطر اینکه اگر عصبانیت و رفتارهایی که ما تو عصبانیت انجام میدیم عاقلانه بود، چرا وقتی خشمون میخوابه خجالت میکشیم و پشیمون میشیم؟ معلوم شه کار احمقانه انجام دادیم، کار عاقلانه انجام ندادیم. کسی هم که کار عاقلانه انجام نمیده دیوونه است دیگه، جنون داره، یعنی عقل نداره. حضرت میفرماید حده یعنی تندخویی یه نوعی جنونه، چون نشونشه، چون آدمی که عصبانی میشه بعد که فروکش میکنه پشیمان میشه، اگر پشیمان میشه پس برموش اون رفتاره دیوانگی بوده، عاقلانه نبوده. نه ما پشیمونم نیستیم، حقش بوده. حضرت بگه فعل لم یندم فجنونهو مستحکم. اگرم بگه نه من حتی بعد از فروکش شدن عصبانیت هم همچنان میگم کار خوبی کردم، میگه پس تو جنونت همیشگیه دیگه. اونی که عصبانی میشه بعد پشیمون میشه جنونش ادواریه، اونی که عصبانی میشه بعد از عصبانیت هم پشیمون نمیشه، این که اصلا کلن دیوانه است. این جمله منو گرفتی؟ اصلا فرق عاقل و غیر عاقل کجا معلوم میشه؟ اونجایی که کسی به توهین میکنه تو حلم به خرج میدین، بهش ادب میکنی، ولی اگر اون توهین کرد تو هم توهین کردی، خب تو هم مثل اون سفیهی. اونجایی که عصبانی بشی خشمتو فرو بخوری عاقلی، ولی اگر تو هم تو عصبانی شده هر کار دلت خواست کردی، خب بقیه هم دیوونه هم همین کار میکنه. تو یه دیوونه رو اذیت کن میدوی دنبالت آجر رو پرت بگو تو کلت، خب تو هم که دیوانه ای. این اصلا توجیه احمقانه. خب بله به من حرف بد زد، منم جواب دادم. خب پس تو فرقت با اون چیه؟ اگر اون توهین کرد تو هم توهین کردی، که تو هم مثل اون سفیهی. اگر عصبانی شدی چیزی گفتم عصبانی شدی چیزی گفتی، تو هم که مثل اون جنون داری. پس فرق عاقل مؤمن با احمق غیر مؤمن در چیه؟ انشالله که این سه حکمت که امروز خوندیم به شما چسبیده باشه، و بعدم برید خوب هممون بریم عمل کنیم، و بعدم اینا رو به مردم بگید ببینید چقدر جملات کاربردیه، چقدر شیرینه. بابا تو که میخوای برای بعد مرگت هی وصیت کنی، خودت پاشو ای که دستت میرسد کاری بکن. آقا عصبانی میشی فروکشش کن، که کاری که بعدش پشیمونی باشه معلوم شه اون کار احمقانه و جنون‌آمیز بوده. اگر وایسی مغرور بگی نه پشیمون نیستم، پس تو دیوانگیت مستمره، خیلی دیوونه ای. اینا رو برای مردم بگید. به خدا آقای مهدوی عرفه هیچ هنری نداره، همین نهج البلاغه دست گرفته، یه موبایل گذاشته نشسته برای شما داره نهج البلاغه میگه. شما چه بسا بهتر از من میتونین بگین، قطعاً بهتر از من میگید، حتماً بیشتر اثر داره، چون اخلاص دارید، چون پاکیزه ترید، چون با تقوا ترید. بچینید پای این خدمت، اول بنوشید و عمل کنید و بعد هم به مردم بگید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی.